واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام مجدد شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. برنامه این ساعت را با فشرده از اخبار افغانستان، منطقه و جهان آغاز میکنم. یک نهاد پژوهشی در نظرسنجی آمریکایی افغانستان را در سال 2018 ناامن‌ترین کشور در سطح جهان نامیده است. نهاد گلوب گزارش تازه خود را که بر اساس مصاحبه با نزدیک به 152 هزار نفر در 142 کشور و منطقه تهیه کرده، امروز پنجشنبه انتشار داد. در تهیه این گزارش از حدود 1000 نفر در هر کشور در مورد میزان اعتمادشان نسبت به گروه نیروهای پلیس احساس امنیت شبانه و این کایا در 12 ماه گذشته مورد حمله و یا سرقت قرار گرفتند یا نه پرسیده شده است. بر اساس جواب به این سوال‌ها، افغانستان تنها 38 امتیاز گرفته و پایین ترین جایگاه پس از بنزویلا قرار گرفته است. مقامات در افغانستان تایید کردند که 3 قاضی و 1 کارمند محکمه استیناف ولایت پکتیا از سوی افراد گروه طالبان به قتل رسیدند. عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا، به خبرگزاری رویترز گفته است که این واقعه روز پنجشنبه 7 نوامبر پس از آن رخ داد که موتر حامل این افراد در بازار ولسوالی محمد آقا از سوی افراد مسلح طالبان متوقف شد. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده بر بازسازی افغانستان با سیگار میگوید حکومت افغانستان در رسیدن به معیارهای استراتژی مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده است، اما تاکید نموده که هنوز هم برخی مشکلات جدی وجود دارد. سیگار در یک گزارش تازه گفته است که با وجود مبارزه با فساد و پیشرفت این راستا، ادارات مهم دولتی افغانستان که بر ضد فساد کار میکنند با کمبود منابع مواجهند. مشاور رئیس جمهور افغانستان تایید کرد که هیئت کوچکی و همشمول تحت رهبری حکومت افغانستان در نشست بین الافغانی چین شرکت میکند. وحید عمر، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور رقابت عامه و استراتژیک، روز پنجشنبه در نشست گفت که گزینش اعضای هیئت مذاکره کننده متشکل است مشکل است، چون میان سیاستمداران احزاب جریان‌های سیاسی و مدنی در این راستا نظر واحد وجود ندارد. سازمان انرژی اتمی ایران امروز تصاویر ویدیویی چندین سنترفیوژ فعال تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم را در نطنز ایران به نشر سپرده است. این ویدیو حاوی تصاویر از سنترفیوژ IR2، IR4 و سنترفیوژ پیشرفته IR6 است که به تاریخ 4 نوامبر فعال گردیده است. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا از کشورهای جهان خواست با فعالیت‌های اخیر از ایران برخورد کنند. آقای پامپیو در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه 7 ماه نوامبر منتشر کرد، گفته است که تشدید فعالیت‌های اخیر هسته‌ای ایران بیانگر این نیت رژیم است که می‌خواهد جامعه بین‌المللی را با اخاذی وادار بسازد تا اعمال خشونت‌بار و تروریستی جمهوری اسلامی را بپذیرد. مقامات صحی و امنیتی عراق میگویند به تعقیب محاصره 5 روزه بندر عمده عراق از سوی متعارضان، این بندر به روز پنجشنبه دوباره گشوده شد. 4 تن از معترضان در زمان برداشتن مانع از یک جاده در اثر شلیک مرمی کشته شدند. حداقل 24 تن دیگر وقتی زخم برداشتند که نیروهای امنیتی از اسلحه آتشزا کار گرفته و خواستند با استفاده از گاز اشکاور مظاهره کنندگان را متفرق سازند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تهدید کرده است هرگاه ایالات متحده به تعذیراتش برای فروش تیارات جنگی جت امریکایی ادامه بدهد، رابط نظامیش را با مسکو عمیق‌تر می سازد. این هشدار قبل از دیدار پلان شده بین اردوغان و دونالد ترامپ می شود که هفته آینده صورت خواهد گرفت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستای عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحال هستم که در برنامه گفتمان با شما هستم. یک نهاد پژوهشی و نظرسنجی امریکا افغانستان در سال 2018 ناامن‌ترین کشور در سطح جهان خوانده. گزارش اخیر نهاد گالوپ که به اساس مصاحبه با 152 هزار نفر در 142 کشور جهان ترتیب شده، امروز پنجشنبه منتشر شد. خب، وضعیت امنیتی، قابلیت‌های رزمی و آینده نگری‌های مردم در زمینه مورد بحث برنامه امشب ما قرار خواهد گرفت. محترم کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی، محترم صدیق ساحل، کارشناس مسائل امنیتی و دفاعی، و همچنان محترم نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی، مهمانان برنامه امشب ما هستند. خب مهمانای گرامی، سپاس از حضور شما در برنامه. امیدوار هستم که همه به سلامت باشین. تلاش میکنیم که محترم کبیر حقمل روی خط داشته باشیم. خب پرودیسر برنامه سعی میکنن. جناب آقای صدیق ساحل، میخوایم که به اجازه دوستا سوال اول خود از شما بپرسیم که شما به عنوان یک کارشناس امور امنیتی و دفاعی وضعیت امنیتی را چگونه میبینین؟ لطفاً یک تصویر بر ما و شنونده های عزیز برنامه ارائه کنین. چشم انداز شما در زمینه چی است؟
تشکر. سلامت باشین. اجازه میخوایم که سلامای خدا و بینندای عزیز تلویزیون وزین صدای آشنا، میمانای گرامی، آقای اقمل و آقای محمود، فکر میکنم محمود کنین.
بله بله،
باری میرسنیم. آنچی مبرهن است از لابلای اطلاعات جمعی که در سطح منطقه افغانستان و بین‌المللی، خصوصا سر قضایای داغ افغانستان فوکس میشه روزمره، و نهادهای مستقل از این جمله نه تنها نهادی که شما از این نام بردین، بلکه نهادهای مختلف، سیگار، امنیستی انترنیشنال، هیومن رایت واچ، نهادهای مدنی داخل افغانستان، حکومات منطقه در اطراف افغانستان، روی هم رفته سر مسائل افغانستان، سر مسائل ناامنی افغانستان، سر مسائل حکومتداری افغانستان، سر مسائل تروریسم و صلح، افکارشان متمرکز ساختن که این ریشه های عمیق این ناامنی ها برمی گرده و 40 سال که در افغانستان جنگ و وحشت و دهشت، فقر، ناامنی، بی باوری و ناباوری ها ادامه داشته، تا امروز مردم افغانستان صاحب صلح دائمی و ثبات دائمی نشدن، که این دلایل عمده و اساسیش در قدم اول مداخلات مغرضانه خارجی است که در داخل افغانستان به خاطر کسب منافع تلاش دارن و روی هم رفته در قسمت تجهیز، تسلیح و صدور جنگجویا به داخل افغانستان تلاش میکنن. چنانچه رئیس جمهور افغانستان سال گذشته به صراحت لهجه ارائه کرد و از طریق اطلاعات جمعی که اضافه تر از 20 سازمان تروریستی مسلح با تجهیزات نظامی در داخل افغانستان مستقر هستن و فعالیت میکنن، که اگر ما این موضوع مشکلافی کنیم، چنانچه مشکلافی هم تا اون روز نشده که این تروریست ها بی سازمان و یا این شبکه های استخباراتی که از اغلب از طریق کشورهای منطقه یا کشورهای بین‌المللی تشخیص میشه و چون به صراحت لهجه باید گفت که تسلیحات اینا معمولا تسلیحات کشورهای خارجی است، چون افغانستان سلاح تولید نمی کنه و وزارتخانه های نظامی نداره، تولیدات سلاح و مهمات نداره. مهمات سلاح این شبکه ها معمولا از طرف خارجی ها خارج از افغانستان فرا افغانستان تهیه میشه، اکمال میشه، از لحاظ تامینات، از لحاظ لوجستیک اینا، از لحاظ تعلیم تربیه سوق اداره میشن، جنگانیده میشن، اهداف مشخص در قبالشان، در قبال این تحرکات نظامی در از طرف تمویل کنندگان ثبت راجستر است. که این چرا تمویل میشه، از طریق کدام ممالک تمویل میشه، سلاح ها را کی بهشان اختیار قرار میده، حتی بحث صحی شانه، بحث مالی شانه، بخش منابع بشری شانه، که این ریشه ها معمولا یک اشاراتی در گذشته شده بود هنگ در وقت زمان حکومت نواز شریف، زمانی که امریکایی ها در داخل افغانستان حضور و فیزیکی داشتن، که ریشه ها باید خشکانیده شود، که متاسفانه امریکایی ها با این موضوع دلچسپی نشان نمیدادن که ریشه های تروریسم، ریشه های ناامنی که افغانستان به بحران کشانیده در کدام منطقه است، در کجاست. و امروز ایالات متحده امریکا تلویحا اشاره میکنه و پایگاه های تعلیم و تربیت و تسلیح و تجهیز تروریست ها در خارج از افغانستان، که متاسفانه هم انکشافات در قسمت قلقم ریشه ها یا خشکانیده ریشه های تروریسم مشخص نشده، و این که در داخل افغانستان
جناب ساحل سب ببخشین تشکر، من میخواستم که از لحاظ کادری و تخصصی و مثلا درایت و تعقل کادرهای مسلکی اردو و تعینات از اینا در حال حاضر در داخل افغانستان چگونه به نظر میرسم؟
تا جایی که شواهد و مدارک قرائن در قسمت مسائل کادری نیروهای قوای مسلح، مخصوصا بعد از کنفرانس بن اول در افغانستان صورت گرفت، بالاتر از 60% نیروهای مسلح که جدیدا تشکیل شد، به اصطلاح صفر آغاز شد، که نیروهای قوای مسلح افغانستان که تحت زعامت سرکماندان اعلی وقت دکتر نجیب الله بود و منحل میشه، تسلیحات تاراج میشه، چور چپاول الا با پاکستان انتقال میشه، ولی دیگه صفر که اینا آغاز میکنن معمولا از وجود هفت تنظیم و هشت تنظیم منابع بشری تمویل میشه، که در بخش امنیت دفاع داخله اونا با گذشت زمان اصلاحاتی که در عرصه های مختلف ریفورمی که با وجود میه، یک قسمت بسیار کوچک در این زمینه
بله
یک اصلاحات ریفورمی که بعداً به وجود می آید، یک قسمت قابل ملاحظه از افراد وابسته به تنظیم‌های جهادی در داخل نظام باقی می ماند، در حالی که از نقطه نظر قوانین اردو در هر کشور و خصوصا در افغانستان باید غیر وابسته باشه، غیر سیاسی باشه، به خاطر تنفیذ قانون، به خاطر تامین عدالت، به مو اساس سلیقه ها، ملاحظات قومی، ملاحظات تنظیمی در گزینش ها، تا مدت زمانی که دور دوم ریاست رئیس جمهور کرزی ختم میشه، تا وقت هم این معضله ادامه داشته و فعلا هم به این معضله یک مقدار مشکلات وجود داره که به اساس سفارشات خصوصا در قسمت گزینش های بست های رهبری و کلیدی سفارشات دیگه نادیده نباید بگیریم که سفارشات است. تخصص و مسلک و درایت و تعقل و تجربه هم یک اصل بسیار زیاد مهم است که در این بخش هم تا حدود کار صورت گرفته، تعداد قابل ملاحظه هم به اساس تخصص جذب شدن و تجارب و کاری. و اخیرا جناب رئیس جمهور غنی در مورد جوانسازی اردو، جوانسازی پلیس و امنیت تذکراتی داشته، اشاراتی داشته، هدایاتی داشته، ولی تا جایی که ما محسوس میکنیم رسانه ها بازتاب میکنه، یکی از عوامل اساسی مشکلات و پرابلم ها یا بحرانی که ناشی از ضایعات و تلفات در خط مقدم جبهه میشه، عدم موجودیت شاخص ها و مؤسساتی است که او برمیگرده به مسائل تخصصی و کادری که نصف انتخاب کادرهای شایسته و مسلکی با اساس لیاقت و کفایت و درایت و تعقل کمتر در نظر گرفته میشه. فقط سفارشات موجود میره که یه مورال رزمی یکی و دیگه توانمندی های رزمی دفاع از حب وطن زیر سوال قرار میگیره. این دلیل عمده اساسی چی است که منصوبین فاقد تجربه در بخش های بسیار آسیب پذیر گزینش پیدا میکنم و کسایی که از وابستگی واسطه قوی برخوردار هستن، اونا در عقب جبهه در قرارگاه ها مخصوصا در بخش های تامیناتی و لوجستیکی ایفای وظیفه میکنن.
بله جناب ساحل سپ، حرف شما تا امیجا بسنده میشیم، صحبت خود میگذاریم با جناب آقای حقمل که تانستیم اینا را با وجود گرفتاری های زیادی که دارن روی خط بیاریم. به اجازه شما جناب حقمل صاحب، شما به برنامه خوش آمدین. صحبت های جناب سایر صاحب شنیدین که اینا از گفتن که اردو در هر کشوری باید است که غیر وابسته باشه و شاکی بودن از این که شاخص های مسلکی در اردو وجود نداره. این مسئله رو یک طرف میگذاریم، میایم به سر از این موضوع که البته این گپ قابل بحث است و گزارش در ارتباط به می نهاد گالوب در گزارش تحقیقی خودم نوشته کرده که فقط 13% مصاحبه شنونده ها در افغانستان گفتن که از امنیت شبانی خود مطمئن هستند و فقط 22% گفتن که به نیروهای پلیس اعتماد دارن. آیا این رقم در سطح عمومی بسنده است؟ شما چه فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیز. بحث مطالعات و یافته ها همیشه در افغانستان نظر به مسلکی بودن مطالعات و نظر به معتبر بودن مراجع از او همیشه زیر سوال بوده و این مورد بحث قرار گرفته میتونه، ولی آنچه که ما من حیث یک حقیقت پذیرفته میتونیم اوی است که افغانستان پر از تهدیدات هست، افغانستان پر از مشکلات هست و افغانستان متاسفانه امین و امنی است که تا به حال شما میبینید جنگ جریان داره و ما همه روزه دهاتن یا از دهاتن از وطنهای خود و یا هم از نیروهای ملی امنیتی کشور و هم حتی مخالفین دولت افغانستان زندگیشان از دست میدن. این حالتی است که متاسفانه حالتی دشواری است و شما میدانید که در چنین حالتی که شما هم جنگ با پیش میبرین، شما هم با دشمنهای خارجی و داخلی تان در نبر هستین و هم اردو سازی میکنین، اونم اصول بسیار بزرگ و آیدیالی که شما میخواین به خاطر وجود آوردن یک نیروی مسلح مسلکی داشته باشین، اونم 100% عملی نمیشه. ولی آنچه که ما من حیث توانایی‌های اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی افغانستان به او باور داریم، این توانایی‌های خارق‌العاده است که نه تنها ما بلکه کل دنیا برای از او باور داره. جنگی که برای فعلا نیروهای مسلح افغانستان به پیش می‌بره، این جنگی است که ده‌ها هزار خارجی‌ها و این شکلی که امروز وجود داره به پیش بردن افغانستان قربانی را که نیروهای مسلح افغانستان می‌ده با این توانایی و ظرفیتشان که با توریسم بین‌المللی در خط اول مبارزه با با توریسم جهانی روبرو هست، اینا قربانی میتن و همه روزه میبینیم که چقدر جان نثارانه و جان فدایانه اینا اولوسیونی ها را آزاد میکنن، خریدات آزاد میکنن و میرن به طرف یکی که ما صاحب یک اردو و نیروی مسلکی شویم. من فکر میکنم که نظر به این که ما بدبین باشیم و منفی نگر باشیم بهتری که ما به طرف مثبت موضوعات چیز بکنیم، نظر بیاندازیم. بعد از 2001 الی 2014 یک حالتی بود در اردو سازی و در مسلکی سازی و کادر بودن و کادری سازی و اردوی ملی. بعد از 2014 تا به این روز که ما مستقیما به طرف متکی شدن به خود یا سلف ریلاینت روان هستیم، یک حالتی چیه هست. ما به فضل خدا در قوای خاص تقریبا امین سال عملیاتایی را که کردیم بیشتر از 96% عملیات ما مستقل بوده. حملات تهاجمی را که امروز نیروهای مثلا افغانستان داره، این متفاوتر از همه 18 یا 17 سال گذشته بوده که ما همه روزها را شما میبینیم بیشتر از 8 رسولی را به دست آوردیم. هر جایی که نیروهای مثلا ما میرسه اونجا مخالفین مثلا دولت افغانستان تاب مقاومت ندارند. ما در بیامنیتی هستیم، ما در مشکلات ترور، دهشت و جنگ و ویرانی هستیم، ولی سفر را که ما آغاز کردیم ما مطمئن هستیم که سفر ما راه را بسیار صاف و باز کرده را ایست به طرف از اینکه ما یک افغانستان متکی به خود حتی در مقابله با حریفان منطقوی خود داشته باشیم و انشاءالله ما به این آرزو خود رسیدیم.
تشکر میکنم از شما جناب حقمل سپر، فرصتی که در اختیار برنامه قرار دادین، سپاس از شما.
شما زنده باشید.
شب و روز شما بخیر باشد. بسیار تشکر. جناب استاد محمود تحلیلگر مسائل سیاسی از پوهنتون کابل در خط تلفن است. استاد گرامی به برنامه ما خوش آمدین. شما صحبت های جناب ساحل صاحب شنیدین و همچنان از جناب آقای حقمل. امروز در تازه ترین خبرها ما داشتیم که 4 قاضی در منطقه محمد آقای لوگر اینا کشته شدن. این ناشی از چی است؟ از دستگی، چند دستگی اردوز، از عدم موجودیت شاخصهای مسلکی است چنانه که آقای ساحل اشاره کردن، یا چی هست؟ چرا چنین حادثات رخ میده و چی باید شود که جلو چنین حملات و ترورها گرفته شود؟ استاد محمود، بله بفرمایید. آواز مرا دارین؟ خب جناب آقای ساحل، ببخشید که ما دو مهمان خود از دست دادیم. امی پرسش از شما میکنیم که در رابطه به این که یک وقتی که یک کادر مسلکی آموزش میبینه و ای در خدمت آماده میشه، که بسیار مشکل است، کادرهای مسلکی کار آسانه نیست در شرایطی که آقای اقمل اشاره کردن، چی باید شود؟ چی باید شود که جلو اینطور حملات عمدی و پلان شده گرفته شود و از ترور کادرهای مسلکی جلوگیری شود؟ و چرا و چی چیز باعث میشه که چنین آلت به وجود بیاره؟ بله
بله، صحبت های جناب اقمل صاحب هم شنیدیم، شنونده های عزیز هم شنیدن. و یک نقطه را باید تذکر بکنیم که هیچ وقت یک شخص رسالتمندی که با زیور حب وطن نارسته باشه و هیچ وقت منفی بافی نداره و روی هم رفتت، آرزوی صلح، آرزوی ثبات، آرزوی حکومتداری خوب و امنیت فراگیر در سراسر کشور داره که اینجا امنیت بیا، صلح بیا. 40 سال مردم خونریزی تحمل کردن، تلفات دادن، زایات دادن، اضافه تر از 8 میلیون در کشورهای مختلف مهاجر هستن، در داخل افغانستان آتش عقب دروازه مردم آمده، انتحار، انفجار، وحشت، دهشت حاکم از کشورهای خارجی، قسمی که ما مشاهده کردیم، قبلا مشاهده کردیم و میبینیم، احساس میکنیم، محسوس و ملموس است که با استناد صحبت های رئیس شب جمهور آقای اشرف غنی که 20 سازمان تا امروز مشخص نشده که سازمان های تروریستی و در موجودیت و حضور ایالات متحده امریکا در موجودیت تعهدات و پیمان امنیتی با افغانستان که تا هنوز هم تمویل میشن، تجهیز میشن، تصدیق میشن، سلاحشان، مهماتشان همه خارجی است، سلاحشان قرار داده میشه و اخیراً تحرکات داعش هم آغاز شده و تشویش روسیه و سایر کشورهای منطقه چند روز پیش گذشته در تاجیکستان حملات صورت گرفته و تصفاک افغانستان توسط نیروهای داعش دیگه. ما اصلا نیت ما، نیت نیروهای قوای مسلح ما، نیت رهبری قوای مسلح ما فقط صادقانه است، نیت بسیار بلند است، به خاطر ارتقای ظرفیت، به خاطر تحکیم حاکمیت قانون به خاطر مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق معدنیات افغانستان، قاچاق آثار فرهنگی، تامین عدالت، این نیت در رهبری وجود داره. ولی که ما این نیت چونه از حالت تیوری در پرکتیک گذر کنیم، این شامل یک سلسله شاخصه ها و مؤلفه های مسلکی و تخصصی است که ما چطور میتونیم که در داخل ما عملا کاری را انجام بدیم که در وقت کم دستاوردهای زیاد ما به دست بیاریم، فرصت ها را ما زیاد از دست دادیم. مثلا مبارزه با فساد یک ارزش بسیار مهم، یک نیت بزرگ رهبری است، یک نیت ملت است که با فساد مبارزه شود، امنیت تامین شود، عدالت تامین شود، مردم از حالت فقر نجات پیدا کنند. و در ارتباط به سوال شما که اتخاذ تدابیر یک اصل میدانیم، ما قبل از وقوع و هر نوع واقعه، هر نوع بحران، هر نوع حادثه باید ما برنامه های تدابیری داشته باشیم که بر بنیاد تخصص، بر بنیاد اکادمیک بودن ما چطور میتونیم که برنامه ها را وضع کنیم. چنانچه چهار قاضی را پیشتر گفتیم که در بعد از یک از فکتی ها اونا به سمت کابل روان بودن، در عرض را در لوگر قاضی از خود محافظ داره نظر به تشکیلات، قاضی برنامه های خود قبل از داخل شدن به ساحه امن یا ناامن مطرح میکنه با نهادهای امنیتی. اینجا غفلت نهادهای امنیتی بوده یا عدم اجرای عدم تدابیر امنیتی بوده که باز نشده بنابر ضعف ها.
تشکر از شما جناب
تخصص مسلک
جناب ساحل سر، بسیار تشکر. به اجازه شما، به اجازه شما میخواستیم فقط نظر، چون وقت برنامه صحبت های شما بسیار جامع است و هر بخش از یک عالم تشریح و توضیح کار داره، در اینجا ما استاد محمود هم در خط داریم و برنامه تقریبا در مراحل آخری خود رسیده. جناب محمود، شما گفته های سایل صاحب شنیدین، چی باید شبه که افغانستان به لانه توریسم مبدل نشوه؟ کاستی ها در کجاست؟ بفرمایید نظر شما رو میخواستم بدانیم.
سلام با شما و شنونده های شما. خب ببینین، من ایخوام به یک دفعه چکی کنید و تشریح بکنم، یک سوال بسیار زیاد کلان است. منتهای وضعیت دوام خواهد کرد با روحی کاری دولت، با نبود اراده سیاسی، با نبود اقتصاد خودکفا، با ضعف کاری فساد، عدم تطبیق قانون، فقر فراگیر. اینا چیزهایی هستند که از لحاظ تئوری که امروز اکثر دانشمندان علم امنیت یا قبول کردن و باور به این دارن که زبان شاخصه های مثل امنیت، اقتصاد، سیاست، نظام، اجتماع و حق عوامل بیستی تکمیل نباشه، در جامعه هرگز نمیتونه روی رفاع امنیت بزینه. فعلا در بحث هایی که جداش صرف بود جنگ مطرح بود، شاید روز جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه، شما با 1000 عوامل دیگه وجود داره که باید دست پنجه نرم بکنیم. یک سوان دولت افغانستان خالی و نمیتونه این کار بکنه. برای این که افغانستان در گیر یک جنگ شده، شاخصه های جدید امنیتی را به وجود آورده. شما امروز مهاجرت دارید، شما امروز خشکسالی دارید، شما امروز باندهای مافیایی مواد مخدره دارید، ده ها گروه های دیگه دارید که روی مقاصد مختلف می جنگن و عملا نسل جدیدش وارد سرنی امنیتی شده. فکر میکنم با توپ تانک و با چند تقبال شاید یک چند تروریست از چند طلب شما شکار بکنیم، اما هرگز با مسائل دیگه که جز وظایف اساسی امنیت است هیچ کسی پاسخگو نبوده. و اکنون هم بیشتر در طول 18 سال اراده سیاسی معطوف به این بوده که چگونه دولت سازی بکنن. ما بعد از 18 سال هنوز در بمن دولت سازی هستیم. شما ببینید یک اهمیت انتخابات است. زمانی که در دولت کشورها انتخابات میشه، مردم خوشحال به یک سیستم نه، یک کار نه، یک راقای نه به قدرت برسه و شاید که راقای نه وجود داشته باشه. اما زمانی که در افغانستان انتخابات میشه، یک مشکل نو امنیتی ایجاد میشه که خب این مشکل چند ماه دیگه و یا تا چند سال دیگه به درازا خواهد کشید. ما گفتم میدونیم که مجموعی از مشکلات در افغانستان وجود داره که نمیشه با سادگی از او افتر رفت، اما با او جزو هم خوب بعدا افغانستان میخواهیم در فضای صلح امنیت زندگی بکنن. اروپایی برمیگرده با چانس مردم افغانستان و تلاش خبرایشان و همکاری جامعه بین المللی.
تشکر.
چه اندازه اینا صادق هستند و علاقه دارند در افغانستان.
تشکر میکنم جناب استاد محمود، جناب آقای کبیر حقمل و محترم صدیق ساحل. از شما و شنونده های عزیز سپاسگزار. برنامه ما روی موج 105 FM ادامه دارد.